با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل در ادامه فصل 4 کلیسا را در آسمان با عیسی مسیح آشکار می کند. در این فصل شیر و بره را بر تخت آسمانی مشاهده می کنیم که نماینده خداوند عیسی مسیح می باشد و نشاندهنده اقتدار و نجات دهنده بودن او است. کتابی با 7 مهر. مکاشفه فصل 5 آیه 1 در زبان اصلی با کلمه و شروع می شود که نشان دهنده ارتباط این آیه با آنچه در آیات قبلی گفته شده می باشد. موضوع این فصل در ارتباط و در ادامه موضوع فصل 4 است و در واقع این دو فصل می توانستند یک فصل را تشکیل دهند. در مکاشفه فصل 5 آیه 1 می خوانیم: آنگاه دیدم که تخت نشین توماری در دست راست دارد که هر دو طرف آن نوشته شده و با 7 مهر مهر و موم شده بود. دیدم. یوحنا شاهد این اتفاقات است و آن را می‌بیند. مدتی پیش شخصی توجه مرا به این نکته جلب نمود که من عادت دارم در هنگام بررسی کلام خدا و تعالیم کتاب مقدس بگویم آیا این یک تصویر عالی نیست؟ یا چه تصویر عالی و باشکوهی را در اینجا می‌بینیم. به این موضوع دقت نکرده بودم، ولی بعداً متوجه شدم که همینطور است. فکر می‌کنم وقتی کلام خدا و مخصوصاً کتاب مکاشفه را مطالعه می‌کنیم، بایستی از تمام احساسات خود استفاده کنیم. یوحنا می‌بیند و می‌شنود و من نیز معمولاً از این روش استفاده می‌کنم که در هنگام موعظه تصاویر یا متن آیات کلام را توسط پروژکتور نشان می‌دهم تا متن آیات دیده شوند. گاهی اوقات افرادی از من برای این کار انتقاد می‌کنند، ولی به نظر من ما نیاز داریم ببینیم و بشنویم تا قادر باشیم بهتر کتاب مقدس را درک کنیم. کلام خدا بایستی تمام توجه و احساسات ما را در اختیار بگیرد. به عنوان مثال در کتاب مکاشفه صحنه‌هایی را مشاهده می‌کنیم که حتی می‌توانید بوی آتش و گوگرد را احساس کنید. در این آیه خدای پدر را می‌بینیم که کتابی را در دست دارد که با 7 مهر بسته شده است. مورخین به این واقعیت اشاره کردند که بر طبق قوانین رومی یک فرمان بایستی 7 مرتبه مهر زده و بسته میشد، همانطوری که در فرمانهای بجامانده از آگوستوس و سپاسیان میبینیم. در حالی که جالب توجه است که این روش مورد استفاده بود، ولی میدانیم که در کتاب مکاشفه عدد 7 به طور تصادفی به کار نرفته و فقط به این علت که در امپراتوری روم رواج داشت عنوان نشده است. از نظر یک مفسر مشهور این کتاب، کتاب پیمان جدید می باشد. مفسران دیگر آن را کتاب داوری نامیدند. یک مفسر به آن عنوان مکاشفه اهداف و نظرات خدا در ارتباط با دنیا داده است. شاید نبایستی به آن عنوانی داد، چون اتفاقاتی را نشان می‌دهد که در دنیا نمایان خواهند شد و مانند سندی است که مهر و امضا شده است. شاید به یاد آورید که در ارمیا فصل 32 آیه 6 الی 15 زمانی که قوم اسرائیل به اسارت برده می‌شدند، به ارمیا گفته شد زمینی را بخرد و سند آن زمین را همراه داشته باشد. چون خدا وعده داده بود که قوم اسرائیل به سرزمینش باز خواهند گشت. چه کسی است که سند این زمین را در اختیار دارد؟ کسی به جز خداوند عیسی مسیح نیست و فقط او آن را در دست دارد. در کتاب دانیال فصل 7 آیه 13 الی 14 نوشته شده است: آنگاه در خواب وجودی شبیه انسان دیدم که روی ابرهای آسمان به آنجا آمد. او به حضور آن وجود ازلی آورده شد و اقتدار، جلال و قدرت سلطنت به او داده شد تا همه قوم‌ها از هر زبان و نژاد او را خدمت کنند. قدرت او ابدی و سلطنتش بی‌زوال است. ایمان دارم که این اشاره به آن چه است که به خداوند عیسی مسیح داده خواهد شد، همانطوری که خواهیم دید. این سند دنیایی است که من و شما در آن زندگی می‌کنیم. او آن را آفریده است و آن را باز خریده و به او تعلق دارد. در کتاب زکریا که در واقع کتابی است که برای فهم بهتر کتاب مکاشفه نیاز به مطالعه و بررسی آن دارید، در زکریا فصل 5 آیه 1 الی 3 چنین می‌خوانیم: بار دیگر به آسمان چشم دوختم و توماری را در حال پرواز دیدم. فرشته از من پرسید: چه می‌بینی؟ جواب دادم: توماری را می‌بینم به طول 10 متر و عرض 5 متر که در حال پرواز است. گفت: این تومار لعنت‌های خدا را در بر دارد و آنها را به سراسر جهان می‌برد. نوشته روی آن نشان می‌دهد که تمام دزدان و دروغگویان محکوم به مرگ هستند. این تومار در حال پرواز همان کتاب مهر شده در کتاب مکاشفه است. بعضی افراد فکر می‌کنند که 10 فرمان در آن کتاب نوشته شده و دنیا بر طبق آن فرمان داوری خواهد شد. من مطمئن نیستم که چنین باشد. نظرات متفاوت زیادی در ارتباط با اینکه این کتاب چه می باشد گفته شده‌اند، ولی در اینجا نمی‌توان در مورد هیچ یک از این نظرات اطمینان کامل داشت. تفسیری که من بیشتر با آن موافق هستم این است که این کتاب پیمان جدید خدا با قوم اسرائیل است. خدا بارها در مورد این پیمان جدید صحبت کرده است. در کتاب ارمیا فصل 31 آیه 31 و 33 نوشته شده است: خداوند می‌فرماید روزی می‌آید که با اهالی اسرائیل و یهودا عهدی تازه خواهم بست. اما این است آن عهد تازه‌ای که با قوم اسرائیل خواهم بست. دستورات خود را بر قلبشان خواهم نوشت تا با تمام وجود مرا پیروی کنند. آنگاه ایشان به راستی قوم من خواهند بود و من خدای ایشان. و پولس رسول در رومیان فصل 11 آیه 26 الی 27 چنین میگوید: پس از آن تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. در همین مورد در کتاب آسمانی چنین آمده است: از شهر صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و یهودیان را از بیدینی رهایی خواهد داد. در آن زمان من طبق وعده خود گناهان ایشان را پاک خواهم نمود. در نامه عبرانیان فصل 10 آیه 16 می‌بینیم: این است آن پیمان جدیدی که در آن روز با خاندان اسرائیل خواهم بست. احکام خود را در فکر ایشان خواهم نهاد و در دل ایشان خواهم نوشت تا بی آن که سخنی گفته باشم بدانند از ایشان چه می‌خواهم و از من اطاعت کنند. این همان سخنانی است که ارمیا نیز گفته است و آنگاه در عبرانیان فصل 10 آیه 17 الی 18 چنین نوشته شده است: سپس اضافه کرده می‌فرماید خطایای ایشان را خواهم بخشید و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. پس حال که گناهان ما به طور دائمی بخشیده و فراموش شده است، دیگر چه نیازی است که برای آمرزش گناهان بار دیگر قربانی تقدیم کنیم؟ عهد و پیمان قدیمی خدا که با قوم اسرائیل بست وابسته به انسان بود. در 10 فرمان گفته شده این کار یا آن کار را انجام نده. این فرمان بر پایه بازوی ناتوان و ضعیف انسان بود و در نتیجه شکست خورد. این موضوع به این علت نبود که 10 فرمان یا شریعتی که خدا داده بود اشتباه بودند، بلکه مشکل اصلی در انسان بود. همین موضوع در باغ عدن نیز اتفاق افتاد. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که مشکل در آن میوه ممنوعه بود یا آن درخت درختی غیر عادی بود. من فکر می‌کنم که آن میوه مانند میوه‌های دیگر خوب بود. مشکل در آن میوه روی درخت نبود، بلکه مشکل در انسانی بود که از آن خورد. عهد و پیمان جدید خدا وابسته به قدرت تخت آسمانی خداست. این پیمان به خداوند عیسی مسیح وابسته می باشد. در مکاشفه فصل 5 آیه 2 می‌خوانیم و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند می‌گفت چه کسی شایسته است که تومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ چه کسی حق و اختیار این دنیا را در دست دارد؟ چه کسی می‌تواند بر آن حکومت کند؟ چه کسی می‌تواند عدالت و نیکی را برقرار نماید؟ آیا فکر می‌کنید دولت‌ها یا احزاب سیاسی می‌توانند چنین کنند؟ آیا فکر می‌کنید که سازمان ملل توانایی انجام این کار را دارد؟ امیدوارم آنچنان ساده و ناآگاه نباشید که باور کنید انسان می‌تواند مشکلات خود را حل کند. کلام خدا کاملاً آشکار می‌کند که انسان قدرت و توان چنین کاری را ندارد. فرشته نیرومند با صدای بلند نشانه قدرتی است که نیاز است تا سخن گفته و این پیمان جدید را تأثیرگذار نماید. مکاشفه فصل 5 آیه 3 میگوید: اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود که تومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند. هیچ انسان این حق را ندارد تا این کتاب را باز کند و بر امور زمین حاکم شود و اداره امور آن را در اختیار بگیرد. افراد زیادی بودند که برای انجام این کار تلاش کردند. انسان حق تسلط خود را به علت گناه از دست داد. موسی شریعت و قانون را اعلام نمود ولی خودش نیز شریعت را زیر پا گذاشت. داوود و نسل او نیز شکست خوردند و سقوط کردند. هیچ کس از نسل آدم و هیچ انسانی شایستگی ندارد. امروز نیز هیچ کس لیاقت انجام این کار را ندارد. حاکم باید نجات دهنده باشد. آن حاکم مقتدر بایستی نجات دهنده انسان باشد و عیسی مسیح تنها کسی است که لیاقت دارد. ای انسان، تو توانایی نجات خود را نداری و از نسل آدم هیچ کس شایستگی چنین کاری را نداشته و نخواهد داشت. شیطان تلاش خود را انجام می‌دهد ولی او نیز نمی‌تواند و لیاقت انجام آن را ندارد. اما سوال این است، چه کسی می‌تواند اداره امور جهان را در دست بگیرد؟ در مکاشفه فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم: من زار زار می‌گریستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد که تومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند. اکنون یوحنا بسیار مضطرب و پریشان است. این مرد یک احساس شدید و اشتیاق بسیار برای نبوت داشت. او یک احساس مقدس و کنجکاوی جدی داشت که نتیجه چه خواهد شد. او می‌خواست به آنچه بنگرد که حتی فرشتگان نیز نمی‌توانستند به آن نگاه کنند. یوحنا به این وضعیت اندوهبار وارد شد چون از زمین می‌آمد. مکاشفه با اشک‌ها نوشته شد. آیا زمین باید در گناه و اندوه ادامه دهد؟ هیچ آینده‌ای برای زمین وجود ندارد؟ به آنچه پولس گفته است در نامه رومیان فصل 8 آیه 23 گوش کنید: نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود می نالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. آیا هیچ کس لیاقت حاکمیت بر روی این زمین را ندارد؟ یوحنا در تعجب است که شاید هیچ کس نتواند این اوضاع را تغییر دهد و پولس در رومیان فصل 8 آیه 22 چنین نوشته است: زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است. من شخصا معتقدم که تئوری تکامل یکی از بدبینانه ترین فلسفه هایی است که تا امروز وجود داشته است. تعجبی ندارد که باعث شده تا تعداد زیادی از افرادی که به آن باور دارند در نهایت خودکشی کنند. چه امیدی برای آینده وجود دارد اگر میلیون‌ها سال طول بکشد تا به جایی برسیم که امروز هستیم؟ آیا هیچ کسی نیست که توانایی حل کردن این مشکلات را داشته باشد؟ چقدر کوتاه‌بینانه و ناآگاهانه می‌اندیشند سیاستمدارانی که میگویند در زمان ما توانایی ایجاد صلح را داریم. غم‌انگیزترین زمانی است که میشنویم افرادی در کلیسا میگویند میتوانند امور این دنیا را اصلاح و درست کنند و یا حتی ادعا میکنند میتوانند به تمام دنیا بشارت دهند. دوست من، اجازه دهید بگویم که هیچ کس در این دنیا نیست که بتواند این کتاب را بگشاید و اداره امور دنیایی را که در آن به سر میبرین در دست بگیرد. و به همین دلیل است که یوحنا به شدت میگرید و اندوهگین است. خوب است که هیچ کس در کلیسا یافت نمیشود که بتواند این کتاب را بگشاید. با اینکه معلمین و واعظین مسیحی هستند که ادعا میکنند می توانند بگویند در آن چه نوشته شده و آن را برای شما تفسیر کنند. آنها می گویند که جواب همه سوالها را می دانند. اگر امروز یوحنا در زمان ما زندگی می کرد به جای اینکه در جزیره پتمس تبعید باشد، مطمئنن این افراد تلاش می کردند به او پاسخ دهند. یوحنا جواب سوالش را نمی دانست، ولی همانطور که خواهیم دید یک نفر است که می تواند این کتاب مهر شده را باز کند. عیسی مسیح شیر و بره. در مکاشفه فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم: آنگاه یکی از پیران به من گفت: گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده و او حق گشودن تومار و برداشتن 7 مهر آن را دارد. آشکار است که هر یک از این رهبران می‌توانستند جواب دهند. آنها دارای یک آگاهی روحانی بودند. فکر می‌کنم این نیز دلیلی است که آنها را به عنوان نماینده کلیسا نشان می‌دهد، چون خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 15 گفت: دیگر شما را بنده نمی‌خوانم، چون معمولاً بنده مورد اعتماد اربابش نیست. من شما را دوست خود می‌خوانم، به این دلیل که به شما اعتماد کرده هرچه پدر به من گفته است، همه را به شما گفتم. خداوند عیسی مسیح تنها کسی است که این حق را دارد که سند و اختیار زمین را در دست داشته باشد. او نه تنها من شما را نجات داده و آزاد می سازد، بلکه او این زمین و خلقت را نیز نجات می دهد. در این بخش او را در تمام خدماتش در ارتباط با زمین مشاهده می کنیم. آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، به خداوند عیسی مسیح اشاره می کند. طایفه یهودا از قوم اسرائیل است. وقتی یعقوب پیر در حال مرگ بود، 12 پسرش را فرا خواند و با توجه به کتاب پیدایش فصل 49 آیه 9 الی 10 این نبوت را در ارتباط با یهودا گفت: یهودا مانند شیر بچه‌ای است که از شکار برگشته و خوابیده است. کیست که جرأت کند او را بیدار سازد؟ عصای سلطنت از یهودا دور نخواهد شد تا شیلوه که همه قوم‌ها او را اطاعت می‌کنند بیاید. خداوند عیسی مسیح همان شیر از طایفه یهودا می‌باشد و او همچنین از نسل داوود است. در کتاب دوم سموئیل فصل 7 که در مورد عهد عالی خدا با داوود نوشته شده، در واقع خدا میگوید: من کسی را از نسل تو خواهم آورد که نه تنها بر قوم تو بلکه بر تمام زمین سلطنت خواهند نمود. خداوند عیسی مسیح این حق را دارد که سلطنت کند، همانطور که او تمام کننده همه نبوت‌هایی است که در عهد عتیق در مورد آینده دنیا گفته شدند. تمام آن نبوت‌ها در هنگام آمدن دوباره او به این زمین و برقراری حاکمیتش بر دنیا به انجام خواهد رسید. در مکاشفه فصل 5 آیه 6 می‌خوانیم: آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. آن بره دارای 7 شاخ و 7 چشم بود. 7 چشمی که 7 روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند. یوحنا هنوز تماشاچی آنچه است که اتفاق می افتد و می گوید: نگاه کردم و دیدم. یک بره با توجه به متن آیه در زبان یونانی منظور یک بره کوچک می باشد. این موضوع فروتنی، مهربانی و خواست او را برای قربانی شدن نشان می دهد. عیسی مسیح مانند بره‌ای بود که او را به قربانگاه می بردند و هرگز دهانش را باز نکرد، همانطوری که در اشعیا فصل 53 آیه 7 نوشته شده است. در یوحنا فصل 1 آیه 29 می بینیم که او همان بره‌ای است که گناه جهان را بر می دارد. علامت بره قربانی شده را داشت به مرگ عیسی مسیح اشاره می کند که به عنوان کفاره و جانشین ما باعث آمرزش، نجات و پیروزی ما گردید. تاکید در اینجا بر روی این موضوع است که او بدون اینکه مخالفت یا مقاومتی کند، مرگ را پذیرفت و حاضر شد فدا و قربانی شود. ایستاده بود با توجه به متن آیه در زبان یونانی، بایستی در حال ایستادن بود ترجمه شود که به مقام و رستاخیز او اشاره می کند. او دیگر در دست راست خدا نیست، بلکه اکنون در اینجا برخاسته است و به سمت در اختیار گرفتن قدرت خود در حرکت است. او به سمت زمین می آید. داوری ایام مصیبت عظیم بر روی زمین به زودی شروع می شود. بادهایی که از شروع طوفان بر روی زمین خبر می دهند، شروع به وزیدن کردند. در وسط همان تخت به این واقعیت اشاره می کند که او در مقابل آن تخت است و آماده می شود تا به عنوان داور عادل عمل کند. هفت شاخ قدرت کامل را نشان می دهد. با توجه به کتاب دانیال فصل‌های 7 و 8، شاخ نشانه قدرت است. او تمام قدرت را در اختیار دارد. هفت چشم به دانایی و معرفت کامل اشاره می کند. عیسی مسیح دارای دانایی و آگاهی کامل است. او خدای قادر و دانا می باشد. او با پری و کاملیت روح که همان روح حکمت و معرفت است حرکت می کند. خداوند عیسی مسیح هم شیر و هم بره است. شخصیت شیر به آمدن دوباره او اشاره می کند و شخصیت بره آمدن اولیه او را نشان می دهد. شیر سمبولی از قدرت و عظمت است و بره سمبولی از فروتنی و تواضع می باشد. به عنوان شیر او مقتدر است و به عنوان بره نجات دهنده می باشد. به عنوان شیر داور است و به عنوان بره داوری شده است. شیر حاکمیت خدا را نمایندگی می کند و بره نماینده فیض خدا است. عیسی مسیح خدای مقتدر و پر از رحمت است که پیروز می شود.